بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح الغالمين له الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از آثار بسیار مهم دینداری، مخصوصا این دین نازنینی که ما داریم، اگر انشاءالله دیندار این دین باشیم حقیقتا، اینه که انسان رو از لاک فردیت در میاره و وارد جمعیت میکنه، خودخواهی ها رو در میان جمع حذف میکنه و انسان تبدیل میشه به یک موجود اجتماعی به تمام معنا، نه اینکه بره تو جامعه باز بیشتر مواظب خودش باشه، باز بیشتر فردیت خودش رو بخواد تقویت کنه و از اون محافظت بکنه. میره تو جامعه و یکی از جمع خواهد شد. این سیر از فردیت به سوی جمعیت هنر دینه و اصلا ملاکی است که میتونه نشون بده ما چقدر تحت تأثیر دین قرار گرفتیم. من چقدر ما میشود. تو مسیر تربیتی مدرسه هم دیدید بچه ها اول دبستان یک منی هستن که وارد محیط دبستان شدن، کم کم آخر دبستان روحیاتشون کاملا عوض میشه، گروه گرا میشن، جمع گرا میشن، دنبال رفیق میگردن، تحت تاثیر رفقاشون قرار میگیرن. میبینید که بچه ها در سنین آغاز دینداری جمع گراترین حالت خودشون رو دارن. اشتباه شده، خدا از دستش در رفته، ربطی نداره به آغاز دینداری، حکمتی نکنه داره، احتمالاً کارهای خدا بی حکمت نیست. ها؟ آغاز سن بلوغ برای دختران و پسران همراه است با یک جمع گرایی. این جمع از گروه همسالان شروع میشه، از رفقایی که در اطراف هستن شروع میشه. بازی هایی باید در این زمان طراحی بشه برای بچه ها و آموزش هایی داده بشن و تمرین هایی باید به اونها داده بشه که این جمع گرایی به صورت درستی انجام بگیره، با آدابش همراه باشه، اقتضائاتش رو درک کنه. من دیگه کودک نیستم ترجمه بشه، یکی از الزاماتش یا یکی از شاخصهای مهمش این بشه که من دیگه فردی زندگی نخواهم کرد. بعد ازدواجم که میخواد بکنه نگه من یک نفر میخواهم بشوم دو نفر، من در جامعه که هستم وظایف اجتماعیم را که میخواهم انجام بدهم، در این جامعه که میخواهم حذف بشوم فنا بشوم، البته با فنا فلاح هم میدونید اینها مغایرت نداره ها، برم در میان جمعیت، میخوام همین منم تقویت بشه، اون وقت من یک نفر میشم دو نفر، یعنی ازدواج میکنم، باز ازدواج میکنم که نقش خودم رو در جامعه خودم خوب پیاده بکنم. متاسفانه ولایت مداری هم بد ترجمه میشه گاهی، بد تفسیر میشه، مانند دینداری که بد تفسیر میشه. همونجور که دینداری وقتی بد تفسیر میشه رابطه هر فرد با خدا منهای جامعه تفسیر میشه، ولایت مداری هم رابطه هر فرد با ولی منهای ولایت مداران ترجمه میشه و این تلقی طبیعتاً غلطی است. ما باید ما باشیم در خانه خدا، ما باید ما باشیم در ارتباط با اولیاء خدا. ما وقتی میخواییم ولی خدا رو نصرت بکنیم، ما باید باشیم. تنهایی خب آنچنان فایده ای نداره، و وقتی کسی تنها باشه یعنی بسیاری از وظایفش رو کنار گذاشته. یارگیری برای یاری کردن ولی خدا یک اصل بسیار مهمه. تو عضو کدام گروه هستی؟ کدام گروه را تشکیل داده ای؟ کدام گروه را تقویت کرده ای؟ کدام گروه را جلو برده ای؟ برای کدام گروه ایثار کرده ای؟ در میان کدام گروه سنگ صبور بوده ای؟ در میان کدام گروه شمع محفل بوده ای؟ موجب دلگرمی چه گروهی شده ای؟ اینها سوالاتی است که برای ولایت مداران همیشه باید مطرح باشه. چون نمیشه ولی خدا رو که نمیشه تنهایی کمک کرد. خب ولایت مداری رو وقتی فردی ترجمه کنن، هر کسی باید رابطه با مولای خودش داشته باشه در گوشه ای و کاری هم به کس دیگه نداره. دینداری رو هم وقتی ترجمه کنن به صورت فردی، به صورت فردی تلقی کنن یا تفسیر کنن، اینجوری میشه که هر کسی بناست با خدای خودش رابطه داشته باشه. خب شما بناست با خدای خودت رابطه داشته باشی در این دنیا یا در اون دنیا؟ خب در این دنیا. در این دنیا یعنی در جمع. نقش خودت رو در جمع پیدا کن. جریان خودسازی هم در میان جمعیت رخ میده. جریان تعالی انسان و فضائل انسان هم بخواد تجلی پیدا بکنه در میان جمع رخ میده، نه در میان جمعی که تصادفاً یه چند نفر از کنار تو رد میشن و تصادفاً یا اجباراً همسایه ای پیدا میکنی و اخلاق اجتماعی رو صرفاً نمیگم، نه، ما باید جمع بشویم. همون جوری که خانواده تشکیل میدیم، همون جوری که از اول تنها نیستیم بابا و مامان داریم، از اول ماها تنها نیستیم، در یک خانواده ایم. این در یک خانواده باید در یک خانواده تر بشود، خانواده خانواده بزرگتری بشود، در خانواده بزرگتر هضم بشود فرد. این پدر من است، این مادر من است، بزرگتر که میشه این اعضاء جامعه من و گروه من هستند. این نگاه و این تلقی رو آدم باید پیدا بکنه، و الا نمیتونه خوب دینداری بکنه، و الا نمیتونه خوب به خدا مقرب بشه. وقت معنویت هم در دل همین ماجرا میجوشه. حالا مثلا شما نگاه بکنید، جهاد یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم برای تربیته. جهاد واقعا معنویت رو افزایش میده. ما در تجربه دفاع مقدس دیدیم، به قول حضرت امام جوانها یک شب راه 100 ساله رو طی کردن. واقعا امام درست میفرمودن. کتاب خاطرات شهدا رو بردارید، فردیت در جبهه معنا نداشت. باید عضو یه دسته ای باشی. اصلا معنا نداشت تکی بری تو خط بگی میخوام بزنم. کجا؟ از کی داری دستور میگیری الان؟ در قرآن کریم هم هست، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره کسانی که مقاتله میکنن صفا. صفا یعنی انقدر اینها به هم انسجام دارن، هر چی بزنی انسجامشون از هم پاشیده نمیشه. يقاتلون في سبيله صفا، نه يقاتلون في سبيله محکم، نه یقاتلون فی سبیلهی مقاوم. هر کدومشون تکی خیلی مقاومن، خیلی نستوهن، خیلی محکمن، نه صفن، با همن، با هم هستن. تنوین بدیم به با هم بشه با همن. پیوندشان خیلی محکم است. آنهایی که در یک پیوند فوق العاده محکم جنگ میکنن، چون واقعا جهاد این پیوند محکم رو ایجاد میکنه. این بعضی از تصاویری که از جبهه باقی مونده شما میبینید، ای کاش همه لحظه‌هاش با بهترین دوربین ها فیلم برداری میشد. شب عملیات اینها همدیگر رو در آغوش میگرفتند و مصافحه میکردن، واقعا برای هم میمردن، واقعا هلاک میشدن. و یکی از معجزات الهی بود که در جنگ شهادت همدیگر رو تحمل میکردن، جراحت همدیگر رو تحمل میکردن و میتونستن به جنگ ادامه بدن. ولی ارتباط رزمنده ها با هم یک رفاقت عجیب و غریب ایجاد میکرد. خیلی ساده من به شما بگم، بنده تلقیم اینه، از این 200,000 شهید که حالا 200,000 عدد گرد شده شدن، هم میگم بیشتر هست ظاهرن آماری که دادن، از این 200,000 شهید راحت میشه گفت 190,000 تا در اثر رفاقت با شهدا به شهادت رسیدن. اصلا هر کی شهید میشد دومینویی رفقاشو میکشت و میومد تو خوابشون حتی، و این اصلا یک سنت بود، رها نمیکرد و روی دیگران تأثیر میگذاشت. بنده حضور داشتم، دیدم، دارم تحلیل خودمو میگم. اینقدر که رفاقت بین بچه ها اونها رو به شهادت، به مقام شهادت، به آمادگی برای لقاء الله میرسوند، عوامل دیگر مثل قرآن خوندن، نماز خوندن و عوامل دیگه، حالا من نمیخوام نام ببرم، شما فکر کنید من میخوام بی احترامی کنم، نه، عوامل دیگر انقدر قوقا ایجاد نمیکرد. در قرآن هم آمده جمعیت رو، جمعیت و رفتن در اون صفن که انهم بنیان مرسوس، اینو تو قرآن یکی دیگه از جاهاش ببینید، خیلی فوق العاده است، خیلی قشنگه. در سوره آل عمران هست، بله، اینجوری که یادمه، فرماید هر کی شهید میشه بلا فاصله به خدا میگه چی؟ میگه خدا بذار رفقام، رفقام. هر کی شهید میشه میگه رفقام. خیلی عجیبه، شهدا در رفیق بازی بی نظیرن. اونجا تو قرآن نوشته بشارت میدن به کسانی که نیامدن، بهشون میگه بیاید بیاید، اینجا عالیه، اینجا خدا یک ذره از زحمات شما رو ندیده نمیگیره. اینا رو انتخاب خداست، من که نگفتم که شهید، تا شهید میشه چی میگه؟ میگه خدا رفقام. بابا چه پیوندی شما داری با رفقات؟ با خدا پیوند داشته باش، به سوی خدا برو. رابطه فردی، زندگی فردی، رابطه فرد، من یه فرد باشم با خدا، میرم میگم خدایا من به لقای تو رسیدم، صفای لقای تو را عشق است، برویم که برویم. نه، اینجوری نیست، چون اینا با هم پیوند عجیب غریب دارن. الان ببینید، این پیوند بین خود شماها نیست، ایرادی هم نمیگیرم، چون اینجا خب همه با هم، خیلی ها با هم غریبه هستن، ولی شما مثلا، من همین جمعیت رو توی گردان حبیب میدیدم، توی گردان تخریب میدیدم، الان اندازه جمعیت ما بنظره یه گردانه، الان نگاه میکنم همینجوری چشمی اندازه میگیرم، ماشاءالله، خدا انشاءالله حفظتون بکنه، گردانهای حضرت ولی یعص ارواحون الله الفدا بشید. اونجا ما اینا رو میدیدیم، زنجیرهای درشتی هست که این کشتی ها رو لنگر میندازن، این زنجیره میره، زنجیرهای اینجوری معنوی و محبتی بینشون برقرار بود. ولی الان معلومه ماها زیاد با هم کاری نداریم، اون فضا نیست. خب خیلی سخته، منم انتظار ندارم، ما وقت فکر نکنید عیب دارم میگیرم، جهاد که یک ظرفیت عالی معنوی است، چه میکند؟ یکی از برجسته ترین آثارش اینه که صفن کأنهم بنیان مرسوس میکند، و اینا شهید میشن هم ول نمیکنن هم دیگر رو. بله، یک کسی میگفت دو تا شهید اومدن به خواب من، منو برداشتن بردند، بالاخره استحمام کردیم، ما میخوایم تو رو ببریم حموم، بعد میگفت تو عالم خواب یک ساعت به من اصرار میکردن بیا بریم. بعد میگفت مثلا چی شد و اینها، که میگفت مثلا تو زمانی که زنده بودن اینا اینقدر پیوند بین اینها و خودم نمیدیدم. رفته بودن آنجا آنچنان تر شده بودن. میدونید مرگ آنچنان را آنچنان تر میکند. یکی آدم بدی باشه اینجا، یکی در میون فحش بده، اونجا 24 ساعت فحش میده تو عذاب. یکی از آدم مهربونی باشه، هر چی باشه بره اونجا، همون صفتش بیشتر میشه. ما در یک پیوند پا به عرصه حیات میذاریم، پیوند خانوادگی. در این پیوند تکامل پیدا میکنیم، پیوند فامیلی. بعد کارمون میرسه به پیوند رفاقتی و پیوندهای جمعی. همون لحظه ای که بالغ میشویم ما هستیم و دیندار میشویم و مکلف میشویم. یعنی بعد البته به اندازه کافی تو جامعه ما زحمت میکشن تا با آدما حالی کنن. تو به دیگران چی کار داری؟ قطع کن ارتباط تو، هر کی بره تو لاک خودش. خدا هم میخوای تنهایی برو دنبال این حرفا، و پدر صاحب بچه رو در میارن. اینقدر زحمت میکشن در مساجد، بعضنشو برای احترام میگم که خیلی بد نشه، بعضن در مساجد اینقدر زحمت میکشن، اینها در کنار هم در صف ایستادن، صفن که انهم بنیان مرصوص نشوند یک وقتی دل به هم ندهند. خیلی زحمت میکشن، هیچ زحماتشون هم نتیجه داده. خیلی کار سختیه. کی میگه ما بلد نیستیم کار سخت بکنیم؟ ما کارهای خیلی بزرگ میکنیم. ما قطره های آبی هستیم که نمیدونم چه مواد شیمیایی تزریق میکنن، این قطره ها کنار هم دیگه میریزن رو هم دیگه، با هم قاطی نمیشن. ما خیلی زحمت میخواد، کار ساده ای نیست. اینقدر من از سینه زنی جنوبی ها خوشم میاد، وای قوغاز، دست به کمره هم دیگه میگیرن سینه میزنن. دیدید توی آذربایجان هم یه همچین سینه زنی هایی هست، یه همچین زنجیر زنی هایی هست. اینا دارن میگن حسین به جای خود، اون که فوق العاده زیباست، اما دست در کمر همدیگر حلقه زدند و سینه میزنند و عزاداری میکنند. اینشو بگو، اینشو نگاه کن، اصلا دیگه نمیخواد چیزی بگه. همجوری آدم مثل باران عشق میریزه اینا رو نگاه میکنه. حسشو پیدا میکنیم؟ کاش میذاشتن ما هم اینجوری سینه بزنیم. میگن آه ما هم تو تهران ممنوع که نیست، حلقه بزنیم همجوری دور همدیگه، همدیگر رو بگیم سینه بزنیم. چقدر فوق العاده. مثلا اونجا خونگرمتر هم هستن دیگه، میدونید که هم جنوب هم آذربایجان. یک کسی تو آذربایجان دیدید این مناطق آذری زبانها، یکیشون از دنیا میره چقدر مقیدن دور هم جمع میشن. شاید نمیدونم، شاید هیچ قومی مثل آذربایجانی ها نسبت به هم دیگه این تعصب و تعلق رو نداشته باشن. خیلی قابل تحسینه، خیلی قابل تحسینه. بعد تو شهرهای بزرگ این فرهنگ زندگی متمدن، زندگی جدید خراب شده است. البته اینا اقتضای شهرنشینی نیست، اینا اقتضای نفهمیه. وقتی شما فکر نکنید شهر بزرگ کسی رفت طبیعتاً فردیت بیشتر میشود، نه، اینا اقتضای نفهمیه. آدم میتونه شهر بزرگ بره نفهمی نداشته باشه، پیونداشو بیشتر تر بکنه، چش کنه بره هیئت‌های بزرگتر، پیوندها بیشتر. درسته؟ بعضی‌ها میگن این موبایل و اینها هر کسی رو برده تو لاک خودش. نخه میتونه برعکس باشه، تو بد استفاده میکنی، با حتما رفتی دو مال شهوات، رفتی تو لاک خودت. برو تو لاک جمع، گروه تشکیل بده، ما این ما با همیم. اصلاً وارد جمعیت شدن یک فضیلت است. جمعیت‌های خودتون رو از دست ندید. حالا البته باید به بعضیا گفت جمعیت‌های خودتون رو شکل بدید، به بعضیا گفت وارد جمعیت بشوید. دین خاصیتش اینه، میاد آدم رو از فردیت در میاره تبدیل میکنه به جمعیت. کار دین هم با جمعیت راه میفته. این وارد جمع شدن، حالا گاهی تعبیر میکنن به جامعه پذیری، نه، از جامعه پذیری بالاتر، جمع پذیری، تمرین روزانه داره مثل نماز جماعت. مثل نماز جماعت. حیف این دسته های عزاداری رونقش کم شده. دسته های عزاداری خیلی مهمه، اثر تربیتی این چنینی داره. یک گروهی با هم می شوند. خدا می دونه این کلمه با هم، با هم بودن. اون آیه قرآن رو هم که بارها برای شما قرائت کردم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، هم افزایی کنید. بعد صریحا در روایات در تفسیر رابطوا فرمودن رابطوا، هم افزایی کنید برای کمک به امام. ببین، برای کمک به امام رابطوا. تنهایی من میخوام برم امامو کمک بکنم، این معناش یعنی چی؟ من متوجه نمیشم، توضیح بده شما. مثل اینکه یکی بگی من تنهایی میخوام بچه دار بشم. بابا یه مورد بود، بنده خدا حضرت مریم سلام الله علیها تنهایی بچه دار شدن. این دیگه اتفاق نمیفته که 24 ساعته. حالا این آقا هم راه افتاده میگه من تنهایی، مثلا خدا از آسمون یه فرزندی بهم بده، نمیشه که. شما خودت یه بابا و ننه‌ای داشتی دیگه، پیوندی، دو نفر باید کنار هم بیان تا حیات ادامه پیدا کنه. همینو ادامه بدیم، این گسترش باید پیدا کنه دیگه. اینقدر جهان غرب به بدبختی رسیده که چندی پیش یه بار عرض کردم خدمت شما، اینجا بود یا نه، چند جلسه تعطیل بوده، حافظه من در مورد این جلسه مقدار به هم ریخته که اینو اینجا گفته بودم یا نه. حدس میزنم که گفته بودم. در انگلستان وزیر تنهایی درست شده. انگلستان که میدونید کشور بیقانونیه، همجوری صبح بلند میشن میگن آقا یه وزارت خونه اینجوری. قانون اساسی هم که میدونید نداره. پادشاهی یه خانومی اونجا همه اختیاراتو داره، 10 برابر تقریبا اختیارات ولی فقیه که ما اینجا توضیح میدیم بعضیا دردشون میگیره، اون خانوم اونجا داره و اعمال هم میکنه ها، نه اینکه اعمال نکنه. منتها یه شبکه بی بی سی علیه انگلیس نیست تا یعنی سرصداشون رو در بیاره. ما هم بلد نیستیم یه شبکه علیه اونا بسازیم تا صدای مردم رو در بیاریم، ولی اونا شبکه علیه ما دارن، علکی علکی سر موضوعاتی که بالاخره میدونید اونا چیکار میکنن. بله، وزیری درست کردن به نام وزیر تنهایی. اون وزیر تنهایی گفته 9 میلیون نفر آدم داریم تنها زندگی میکنن. این انحطاطه، این خودش شاخصیه. بزرگترین تظاهرات میلیونی تاریخ فرانسه برای حفظ خانواده است، یعنی بازگشت به فطرت، بازگشت به اون جمع کوچک خانواده. و بعد همینجور شما ادامه بده، برو جلو دیگه. این جمع بودن خیلی مهمه. یه دفعه می‌بینی سالها عمرت کم و زیاد میشه، حتی اینجور که یادم هست در روایات چیزی حدود 20 سال از عمر میتونه کم و زیاد بشه با مقوله‌ای به نام صله رحم. با نماز نه، با نماز و نماز شب و اینا نه، با صله رحم، تأکید بر ما بودن. این خیلی اهمیت داره. همسایگان مثلا یکی از جلوه های این ما بودنه، که البته در باز در فرهنگ شهری امروز دیگه پیوندها رو به شدت گسیختند و مسائلی است که میدانید. خب این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه وارد تاریخ حیات امام موسی بن جعفر علیه السلام بشیم. امام موسی بن جعفر علیه السلام در این جمع بودن، جمع مؤمنین، یه کلماتی دارن، همشون نمیتونم واضح و شفاف توضیح بدم، ولی داشت جمع مؤمنین به اهل بیت شکل میگرفت. خب یکی دوتا مثال بزنم. یک کسی اومد خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت فرمود که شما در دولت شنیدم پستی گرفتی، کاری میکنی. گفت آره عیالوارم، چه کنم دیگه نمیرسونم. یه پست دولتی هم گرفتم، اون حقوق دولتی بتونه کفاف روزی زن و بچه‌مو بده. حضرت فرمود منو از بالای یه کوهی پرت کنن تکه تکه بکنن، من این کار رو نمی کنم که برم به دولت غاصب کمک کنم. اینقدر این کار زشته. فرمود کسی کوچکترین کمکی به اینا بکنه با پست گرفتن مثلا، خدا یه خیمه از آتیش روز قیامت سرش میگذره، میگه تو اینجا بمون تا من حساب همه رو که رسیدم بعد میام سراغ تو. در طول اون مدت هزاران سال این اونجا میسوزه بدبخت. دیگه اصلا یه چیزایی گفت که به نظر من اگر اونجا ساختمون چند طبقه بود باید اون آقا خودشو پرت میکرد از اون بالا پایین. حضرت فرمود ولی به یه شرط پست گرفتی کار خوبیه، اونم این که هوای برادران دینی تو داشته باشی. اونی که نمیتونم شفاف بگم، برادران دینی منظورشون رو میفهمید چیه دیگه. اونی که نمیتونم بگم اینه که وای به حالت اگر مساوی نگاه بکنی به آدم ها. این در مذهب تو است، حواست باش. اگه مساوی نگاه کنی به آدم ها، هوای این مؤمن رو نداشته باشی چی میشه؟ دروغ میگی که میگی شیعه ما هستی. بعد شروع کردن فرمودن اما اگر دستگیری کنی از مؤمنین، فوائدی که داره چقدر بالاست الی آخر. من این حدیث رو چون مفصل به مناسبت بحث دیشب جایی خوندم نمیخونم. از امام کاظم علیه السلام یک روایت دیگری برای شما بخونم. این داستان حدیث رو اجمالا برای شما گفتم. داستان دیگری که امشب برای شما بگم، یک جمله از این حدیث رو هم براتون بخونم اینه. یکی دیگه، این فرد قبلی که گفتم اگه خواستید مراجعه بکنید، آقای زیاد ابن سلمه است. زیاد ابن سلمه بود که گفت آقا من پستی دارم و آقا اون حرفا رو بهشون زدن. مفصل روایتشو میتونید ببینید در کتاب کافی شریف، وجود داره این روایت. اما علی ابن یقطین مشهورتره. علی ابن یقطین گفت آقا، ظاهرا علی ابن یقطین سطح معرفتش بالاتر بوده، حضرت نیاز نداشته که بفرماید جای خطرناکی رفتی. خودش میگفت آقا من میخوام بیام بیرون از دولت، این دولت دولت غاصبه. آقا فرمود نه، اونجا باش، خدمت کن به برادران دینیت. بعد میفرماید که هیچ کدوم از دوستان ما رو نمیبینی مگر اینکه حاجتش رو برآورده میکنی، احترام میکنی و الی آخر. بعد فرمودن یا علی، به علی ابن یقطین، من سر مؤمنا فبالله بدعا و بالنبی ثنا و بنا ثلثا. هر کسی به برادر دینیشو مسرور بکنه، اول خدا رو خوشحال کرده، بعد پیغمبر رو خوشحال کرده، بعد چیکار کرده؟ ما اهل بیت رو خوشحال کرده. دوستان من، ما از دین خیلی کم استفاده میکنیم. نظام ارزشی رو داره امام باقر علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام برای ما طراحی میکنه. نظام ارزشی رو برای ما داره در نظر میگیره که ما باید هممون بریم دعا کنیم که مسئول بشیم، مدیر بشیم، برای اینکه بتونیم کار تعداد فراوانی از آدمها رو راه بندازیم. فرمود شما هر تعداد آدمی رو بهشون خدمت بکنید. به چند نفر خدمت میکنی؟ مدیر مدرسه، چند تا خانواده تحت پوششته، چند تا دانش آموز داری؟ 100 تا 200 تا. خب به اینا خدمت میکنی، خدا به تعداد کسانی که خدمت میکنی روز قیامت برات خادم میگذاره. حالا اگه یک کسی مسئول مملکتی شد چی؟ به 70 میلیون نفر. اون دنیا چی میشه؟ 70 میلیون خادم پیدا میکنه. چند تا نماز شب بخونی اینجوری میشه؟ هیچ وقت. خودتو سر کار نذار، معنویت اینجاست. نزدیکترین فرد روز قیامت در بهشت و رضوان الهی. خانش نزدیکترین فرد به رسول خدا کیه؟ کسی که در جامعه دینی مدیر بوده، خدمت کرده. اونجا جای مدیرانه، جای آدمای آقا ما که مدیر نیستیم چی میخواستی باشی؟ حالا به اندازه خود هر جا هستی سعی کن به برادران دینیت خدمت بکنی. این نگاه یه نگاه دیگه است. آدم رو از دین فردی در میاره بیرون، آدم رو وارد جمع میکنه. زندگی جمعی رو باید تمرین کرد. نظام ارزشی که جمع بودن درش ارزش نباشه، عامل ارزش نباشه، اون دین دینه سکولاره دیگه. من چی بگم دیگه، چی صحبتی بکنم؟ آقا کیا میخوان عقلشون بیشتر بشه؟ فرمود هر کسی جمعی رو مدیریت بکنه، 40 نفر رو، خدا عقل او رو 40 برابر خواهد کرد. بیشتر باشه هم بیشتر. خب آدم سالمی باشه خوبم مدیریت کنه ها. بعد میدونید که قیمت هر عبادتی هم به مقدار عقله. بیاید ما آماده باشیم برای ظهور. آمادگی برای ظهور یعنی چی؟ اون زمان هر کدوم از مسئولین پای رکاب حضرت رو مردم میبینن، خاک قدمهای اونها رو توتیای چشمشون میکنن. رو مردم میفهمن مدیر یعنی چی؟ مخصوصا اون مدیرها هم که سالم هستن با خیال راحت خاک قدمهاشون رو به تبرک برمیداره. دین ما را به این سو میبرد. بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام غریب شدن. چرا؟ بله دیگه، هنوز شیعیان به اون پختگی جمعیت نرسیدن. فعلا تک تک خوبن. خیلی جالبه، هارون جلو چشم شیعیان، جلو چشمشون امام موسی بن جعفر علیه السلام برد زندان. بعد سران شیعیان رو دعوت کرد. سندی ابن شاهک نامرد اونجا ایستاده که امام رضا علیه السلام می‌فرماید سهمیه ستازیانه سندی ابن شاهک ملعون به امام موسی بن جعفر علیه السلام در ما. آخه چرا میزنی نامرد؟ تو زندان شماست دیگه، برای چی میزنی؟ این آقا زهر دادن به آقا، زهر مدت دار، بعد آقا رو نشوندن، بعد گفتن بیاید با آقاتون صحبت بکنید، بیاید با آقاتون صحبت بکنید، یعنی فضا بازه ها، هارونه، یعنی بنی العباس تازه حاکم شدن، هنوز زمان سید کشی شروع نشده، بعد از امام موسی بن جعفر علیه السلام شروع شد. هر کی شیعه باشه بکشن مثل زمان متوکل و اینا هنوز شروع نشده. قبر امام حسین علیه السلام با خاک یکسان بکنن شروع نشده، فضا باز. الان مریدای حضرت معلومن، چاخ اونا بنی العباس با ادعای محبت مولا، با محبت اهل بیت، محبت پیامبر اومدن سر کار. آقای امام موسی بن جعفر علیه السلام نشستن، اواخر سخنشون آقای امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن اینا آی شیعیان من، اینها 7 خرمای مسموم به من دادن خوردم، من فردا اثر خرما در بدنم ظاهر خواهد شد، رنگم سبز خواهد شد و بعد به سرعت از دنیا خواهم رفت. سندی ابن شاهک میگن که به هم ریخ، برافروخته شد. خب اونا الان چیکار کنن؟ شما که متشکل نیستید، کاری نمیتونید بکنید که، برید آقا دنبال کارتون، برای عزاداری بیاید، برای تشییع جنازه بیاید. اون برای تشییع جنازه خوبن دیگه، 3 روز چه تشییع جنازه با شکوهی برای امام موسی بن جعفر علیه السلام شد. اینجا آدم سر اون کلام امام باقر علیه السلام میفهمه که میگفتن آقا دارن شیعیان زیاد میشن، یا علی قیام کنید. حضرت میفرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید یا نه؟ یعنی تعداد شیعه مهم نیست، پیوند شیعیان مهمه. آقا آدم اینو چجوری بگه؟ آدم اینو چجوری داد بزنه؟ الان چقدر پیوند بین مؤمنین تو تهران است؟ کو شبکه اجتماعیشون به من نشون بده. مثل دونه های تسبیح باشن، سر نخو گرفتی کشیدی یه میلیون نفر پشت سرش بد بیرون. تو مسیج این کارو کردیم، تو هیئت این کارو کردیم، تو مسجد این کارو کردیم، تو کتابای مدرسه مذهبی این کارو کردیم. چیکار کردیم؟ ما اصلا یه دین دیگه داریم آموزش میدیم به هم دیگه. نمیدونم، میخواستم این روایت رو آخر موقع روزه براتون بخونم، اما حالا این همه شیعه داشته باشیم بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام اینجوری به شهادت برسن، خب خیلی عجیبه دیگه. شما میدونید پنهانترین قتل و مسمومیت برای کدوم یکی از امامان ما بود؟ امام صادق علیه السلام، که حتی جرأت نکردن حضرت رو سم بخورانند. اینقدر شکوه اجتماعی امام صادق علیه السلام بالا بود. امام صادق علیه السلام برای اینکه رفع توطئه بکنن از جانشین خودشون، اینقدر همه چی رو بود، شفاف بود، حکومت حکومت اهل بیتی شده دیگه، بنی العباسن دیگه، اینا فامیلای بنی هاشمن دیگه، اینا اینقدر اینجور بود که امام صادق علیه السلام وصیت کرد برای اینکه توطئه رو به هم بریزه، این وصیت نامه در اختیار همه قرار می گرفت، اعلام می شد. اولین وصی خودشو منصور دوانیقی گذاشت، بعد چند تا وصی دیگه مشخص کرد، من جمله امام موسی بن جعفر علیه السلام، من جمله یکی از مسئولین وقت، من جمله دو سه نفر از بستگان اینها، که او عجب طرحی ریخ. امام صادق با میخواستم وصی او ببینم کیه، مخفیانه او رو به قتل برسونم، هنوز سر صدا در نیومده دیگه، من چجوری کسی رو به قتل برسونم؟ ببین یعنی چقدر شرایط سخته برای دشمن. تو اون شرایط که سخت بود برای دشمن، دوست کجاست؟ دوستان کجا هستن؟ معلوم براتون میخونم، بخونم روایتو. این روزه امام موسی بن جعفر علیه السلام. در کافی شریف می‌فرماید: ان الله عز وجل غضب على الشیعه، خدا غضب کرد بر شیعیان. برای چی غضب کرد بر شیعیان؟ عرق خوری می‌کردن؟ چی بودن؟ چه مشکلی داشتن؟ نماز نمی‌خوندن؟
اصلا اینجور نبوده. عذاب کرد بر شیعه فخیر نمید و موسیم جبن اسلام فرمد من رو مختار کرد نفسی او خون که اینجا باید قربانی داده بشه. شما مختاری، انتخاب کنید.
بلا رو بر سر شیعیان بیارم یا خودت قربانی میشی؟ فوقیتهم بالله به نفسی، من شیعیان رو حفظ کردم با جان دادن خودم.
گفتم من حاضرم بر ایمانه به شهادت برسم، شیعیان رو خدا تو بلا بر سرشون جا میدم. در باید هست با موسی بن جعفر اسلام فدای شیعیان شد. البته خب شهادت که فخر برای اولیاء خدا، اما
این که دشمنان بتونن ولی خدا رو به شهادت برسونن، من توی تاریخ دیدم که آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اینا به من زهر دادن، تمام شده ها. بدونید وقت نبینید اینجوری دارن ظاهری منو در مقابل شما قرار میدن. هیچ اتفاقی نیفتاد. نمیتونستن، نه اینکه علاقه نداشتن، علاقه داشتن، نمیتونستن. چرا نمیتونستن؟ فقط به یک دلیل، با هم نبودن. آقا ما الان چجوری با هم باشیم؟ هی دیگه حالا فکر کنید دیگه، من نمیدونم دیگه. ما 3-4 سال پیش یه محرم در مورد با هم بودن صحبت کردیم توی جلسه ای در هیئت هنر، بعد دیگه تو موقعیت های مختلف کمی در این باره صحبت کردیم به سهم خودمون. البته آنچه به جایی نرسد فریاد است. یه فکری بکنید، نمیدونم پیوندهای گسترده چه قدرتی ایجاد میکنه. منم همیشه یه مثال اقتصادی میزنم دیگه، تکراری شده از بس، ولی خب چون امسال نامگذاری که حضرت آقا فرمودن برای خرید کالای ایرانی بود، من دوباره اون مثال قدیمی تکراری خودمون رو بزنیم دیگه. پیرمردا همینجوری میشن، یه حرفای رو مثل که تکرار میکنن ها. مثلا تمام مسجدی ها با یه اپلیکیشن خریدشون رو با هم هماهنگ کنن، یه قدرت اقتصادی چند میلیون نفره میشه. یه بار یه جایی با رفقا حساب کردیم 10 میلیون نفر، یه قدرت اقتصادی 10 میلیون نفره چه اتفاقی رقم میزنه. هر کارخانه ای داره ورشکسته میشه، هر کارخانه ای بهش وام نمیدن، اینا 100,000 تومان های خودشونو که میخوان تا آخر ماه خرج کنن بفرستن از کنار اون کارخانه رد بشه، اون احیا شده دیگه، بانک نمیخوایم جز برای عملیات نقل و انتقال پول. بعد اینجوری که میگن خدا هست، بعد در مورد خداوند متعال گفتن ایشون حی و قیوم هم هست. جالب اینه که در موردشون گفتن چرت هم نمیزند، همیشه بیدار است. درسته؟ خیلی در موردشون من خیلی شنیدم که آخر دعاها میگن علی کل شیء قدیر است، همه کار میتواند بکند. خیلی اینا جالبه، آگاهی های مهمیه در مورد خدا میدن. اگه اینا درست باشه، خب خدا این جماعتی که با هم شده ان را کمک خواهند کرد، کمک خواهند کرد. این خدا اگر اینجوری که میگن باشد، اصلا باشد اولا، بعد حی و قیوم باشد و قدیر باشد و خب اینجوری برکت ایجاد بکنه در جمع مؤمنین، اگر مؤمنین با هم باشن. آقای مقدار سخته، همه چی سخته، غذا خوردن مگه سخت نیست؟ یه چند لقمه غذا میخوری بعد بری توی چهار دیواری متعفن و بدبو، این سخت نیست؟ همه چی سخته، زندگی تو دنیا کلن سخته، آدم رشد میکنه دیگه، بعد لذت بیشتری میبره، لذت فراوانتری میبره. حالا اون دنیا هم میدونید یکی از نعمات فوق‌العاده زیبای بهشت اینه که برادران دینی با هم صحبت میکنن. این اصلا تو قرآن اومده، ما اینو نمیفهمیم چون اصلا ما اهل برادری نیستیم. من خودم دارم عرض میکنم، ولی اون دنیا که بریم یعنی چه نعمت. به همین دلیل ما رو ممکنه بهش نبرن دیگه، میگن آقا شما اهل گپ و گفت برادری و اینا نیستی که میخوان اونجا بخوای برن، اونا میخوان کیف کنن از این که با هم دارن گفتگو میکنن، تو که هیچ وقت کیف نمیکردی از داشتن برادر دینی. در سخنی آمده است، بهترین برادر تو کسی است که اگر از دنیا رفت دیگر نخواهی بعد از او زندگی کنی. اینا افسانه است برای ما، ولی تو جبهه بودا عجیبه. این جهاد، تربیت، معنویت، ارتباط با خدا رو ایجاد میکرد. من نمیدونم چرا پیوند بین بچه هارم زیاد میکرد. خیلی عجیبه، آقا شما رفتی با خدا ارتباط داری، دنبال لقاء الله هستی، پیوندتان با هم چرا خوب میشود؟ وقتی خوب میشوید چرا با هم اینقدر مهربان میشوید؟ این را نمیفهمیدم. چیکار کنم آخه، چیکار کنم الان؟ من میخوام فیلم مثال بزنم، بعد برم مثال فیلم خارجکی بزنم، بعد میگن تبلیغ نکن آقا فیلم خارجی رو. میگم آخه فیلم جنگی بود، جبهه‌ای بود، مال خارجی، برای همدیگه یه ذره تپ کردن. آقا اینجا برای همدیگه میمردن، خب فیلمشو ندیدم آخه، فیلمشو دیدی؟ مثلا یه فیلم گانگستری پخش میکنن، هیچی، جوونا همینجوری با دستشون دارن همدیگر رو میکشن، همینجوری حسشو میگیرن. یه فیلم نمیدونم فوتبالی پخش بکنن، همه چیو داره شوت میکنه تو اتاق، نمیدونم همه فوتبالی میشن، زنگ میزنه بچه‌ها بریم فوتبال بازی کنیم، یه فیلم کتککاری یا لا کتککاری شروع میشه، یه فیلم هم از این جبهه ها میزدید، برادری کنن، برادری هم بد نیست، خوبه، بود. ما امشب در شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام از برادری سخن گفتیم، از وارد شدن در جمعیت، از جدا شدن از فردیت. وارد آدابش نشدم، وارد راهاش نشدم. حتما شما بهتر از من میفهمید این چیزا رو، فکر کنید روش. بین شما عناصر فرهنگی زیاد هست. من این مشکلات و برخی راه حل‌ها رو به این امید در جمع شما خوبان مطرح میکنم، براش فکر کنید. صهیونیستا خودشون نامردا با هم بد جوری برادری میکنن و بعد با انواع ترفندها و هرزگیها چیکار میکنن؟ ما رو هم جدا میکنن. یادش بخیر، یه زمانی چقدر با احساس این احادیث رو میخوندیم، فکر میکردیم خیلی اثر میگذاره. بعد دیگه حالا الان یه خاطره از اون احادیث برای ما مونده، خاطرش رو نقل بکنیم. حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام فرمودن که عرضه داشتن خدایا امت آخرین پیامبر مقامشون خیلی بالاست، اینجوری که به من میفرمایید خدا مقامشون رو به من نشون بده چقدره. خداوند متعال فرمود یا موسی تو نمیتوانی عظمت مقام آخرین امت آخرین پیامبر را ببینی. گفت خدایا به اندازه ای که میتوانم نشان بده. خدا مقام معنوی امت آخرین پیامبر را، لابد خوبانش را، نشان داد به حضرت موسی. حضرت موسی قش کرد، فلما افاقه شد و یعنی به حال اومد، گفت خدایا امت آخرین پیامبر با چه صفتی به این مقام رسیدن که من پیغمبر ظرفیت دیدن آن را ندارم. در روایت هست خداوند متعال فرمود با یک صفت. چی؟ ایثار. خودش لازم داره میده به برادرش. جرأت نمی کنیم به این سمت حرکت کنیم. ایثار. جامعه سالم جامعه ایست که درجه ایثارشون افزایش پیدا کنه، نه تعداد قوانینشون. چون میدونید قوانین در یک جامعه زیاد باشن یعنی دزدی در این جامعه زیاد است، یعنی همه دزدن. ببخشید معذرت میخوام، همینی که هست. میفرماید در قرض دادن و پس گرفتن قرض و مهلت دادن به برادر دینیت سخت نگیر. میفرماید وام نیاز داشتی به برادر دینیت بگو. بعد چه چیزهایی میفرمایند؟ وام دادن از صدقه بالاتره؟ صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه، وام دادن چی؟ چه میکنه؟ بعد یه دفعی ربا تو میخوای چیکار کنی؟ جنگ با خدا و رسول، برادری مرده که ربا اومده. مؤمنین کمکش میکنن اگه زمین بخوره، اصلا مؤمنین با هم رابطه ندارن که هم دیگر رو کمک بکنن. خیالت راحت. بنده معتقدم قوی ترین کارهای فرهنگی در جهان در برخی مساجد ما انجام میگیره. قوی ترین. و اون چیه؟ اینا اومدن کنار هم نماز میخونن، اینا کار فرهنگی کردن تو اون مسجد، اینا به هم پیوند نخورن. خیلی کار سختی بود. چه میگره؟ مثلا اینکه زن و مرد یه جا باشن، بعد شما یه کاری کنی اینا رو به هم نگاه نکنن. خیلی خوب کار سنگینیه. برادران دینی کنار هم هستن، یه کاری میشود اینها با هم پیوند نخورن. چه کاری میشود؟ چقدر زیرکانه تدبیری. چه تدبیری. خب بارکلا، شما دوره هم جمع میشید هفتگی، پیونداتون رو بیشتر کنید اینجا یا هر جایی که ممکنه. دست جمعی امشب بریم کاظمین، مزار امامین نازنین قریب، امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد علیه السلام، در جا این دو امام بزرگوار رو زیارت بکنیم. آقا ما دسته‌ای جمعی اومدیم، ما دسته‌ای اومدیم، یه ذره بوی معنویت و یه ذره نورانیت بیشتر بشه، یه ذره نه خیلی بیشتر بشه، خدا انشالله ازمون بپذیره زیارت امشب رو. امام موسی بن جعفر علیه السلام خیلی دوست داشت خیلی کارا بکنه، نشد. و بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام خودش رو فدای ما کرد. چجوری آدم اینو بگه؟ ولی ریشه ما سوخته بود. اون همه شیعیان هیچ کاری نکردن؟ نه نکردن. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اگه بنا بلایی بر در جهان بناس بیاد، من اون رو به جان میخرم. چجوری فرزند امام صادق علیه السلام مگه کسی باور میکنه؟ اصلا من این قصه ای که به شما میگم کسی باور میکنه؟ چجوری آخه بره توی سیاه چالی که چند طبقه میره پایین نور هم بهش نمیرسه، یه زندانبان یهودی؟ من واقعا موندم، اصلا از زخمهای بدن شهدای کربلا تعجب نمی کنم. آخه تو جنگ آمادگیش هست، میزنن دیگه، حلوا که خیرات نمی کنن. خدا لعنتشون کنه اونایی که بچه های ابا عبدالله حسین رو زدن. ولی توی زندان بی دلیل یک کسی تازیانه رو برداره صد ضربه شلاق بزنه به یک پیر مردی که جز عبادت کار، مثلا نمیخوام این صحنه ها رو تصور کنم ای امام موسی بن جعفر، نمیخوام. و بعد شما اون گوشه زندان برای ما دعا میکردی، امیدت به ما بود، دل به ما داده بودی، ای کاش امشب ما کاظمین بودیم دور حرمت آقا امام موسی بن جعفر. یکی از ابواب حرم مطهرش اینقدر قشنگ، اسمش قشنگه، اینقدر قشنگه، نمیدونی مردم با چه حسی میرن. حتما خیلی هاتون مشرف شدید، نوشته باب المراد، هر کی میخواد مراد بگیره از این در بیاد. محضر امام موسی بن جعفر علیه السلام خیلی دل شکست است آقا، خیلی، مخصوصا سندی ابن شاهک اون لحظه های آخر سم داده بودن دیگه، گفت خب بیکس شدی آقا، میخوای پول بدم برات کفن بخرن بیارن؟ آقا فرمود من به پول تو احتیاج ندارم برای کفن، ما اموال امام پاک هست، فرمود ما از پاکترین اموالمون برای کفن برمیداریم. اینقدر غریب شده آقا، یعنی سندی ابن شاهک، من علی ابن موسی هم هست، میاد گوشه زندان هم شده از درها عبور خواهد کرد، بدن پدر رو کفن خواهد کرد. دوستان اهل بیت، مریدان امام موسی بن جعفر علیه السلام، بدن امام موسی بن جعفر علیه السلام رو با قل و زنجیر از زندان بیرون آوردن، ولی محترمانه کفن شد، محترمانه بر اون نماز خوانده شد. نوشته در روایت امام رضا علیه السلام از اول دهه محرم پدرم رنگ چهرهشون تغییر میکرد، ناراحت میشدن، به خودشون میپیچیدن، حال منقلبی داشتن و عاشورا حال متحولی پیدا میکردن برای ابا عبدالله الحسین. امام موسی بن جعفر، تشییع پیکر شما خیلی با شکوه بود، 3 روز طول کشید در این سه روز مردم روی جسر اون پل بغداد می آمدن، در بلندی گذاشته بودن، مردم گل می ریختن رو بدن مطهر آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام. آقا لا یوم که یوم جده که ابا عبدالله، سه روز بدن در گودی قتلگاه، کجا گل بپاشن؟ آقا امام موسی بن جعفر کسی جرأت نکرد کوچکترین بی احترامی به حضرت معصومه دختر شما داشته باشه، اما دختر بچه های حسین رو اینقدر تو کربلا سیلی زدن، تازیاله زدن، گوشواره از گوششون کشیدن. علا لعنت الله.